بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر رطوبتی که نجاست هست، آن رطوبت نجاست به ما بین اصحاب رجل رسید، پا را گذاشت در زمینی که فرض بفرمایید آب نجس بود آنجا یا بول بود، این رطوبت بول یا این آب و اون بین الاصابهی که در رجل هست به او رسید. بعد این شخص در مکان نظیف راه میرفت، گهرن اون رطوبتی که ما بین الاصابه بود اون هم خشک می شود به مرور زمان. این کف پا که به زمین رسیده است و در زمین طاهر راه رفته است، او پاک می شود بلا شبهتین علامان تقت به روایات. و اما این طهارت ما بین الاصابه چون رطوبت نجس خشک شده است، در طهارت آنها اشکال است. بعد در ذیل می فرماید اگر فرض کردیم این گودی که در کف پا هست او هم نجس شده بود، چون که پا را گذاشته بود به اون جایی که بول بود یا آب نجس بود، که همه اون باطن القدم نجس شده بود، حتی اون اخمس القدم، اون گودی که در کف پا هست. بعد که در زمین طاهر راه می رفت، زمین صلبه بود، سفت بود، که به این راه رفتن اون گودی به خود زمین مس نکرد، ولیکن رطوبت خشک شد. می فرماید اون گودی در نجاستش باقی است. اون مقدار از کف پا که به زمین مماس کرده است این دلمش، او پاک می شود. و اما اون مقداری که به زمین نرسیده است، او در نجاست باقی می ماند. و من هنا اون اخمس القدم مختص به او نیست، کسی پاش همش نجس شد، ولیکن بعد با کف پا راه می رفت، اون ولی طرف اون مقدم رجل را در هوا نگه می داشت، که بعض وسواسی ها موقع راه رفتن با کف پا می روند، اون کف پا نجس پاک می شود که به زمین ماست کرده است. و اما ساید مواردی که به زمین ماسه نکرده اند، اونها در نجاستشون باقی میمانند. دقت اگر بفرمایید به عبارت صاحب العروه، در اما بین الاصابه اشکال کرد در طهارت اونها به مش، ولیکن در این اخمس القدم و اون موضعی که از قدم به زمین نرسیده است، اینجا فتوای جزمی داد که پاک نمی شود. اونجا اشکال، اینجا فتوای جزمی. پس معلوم می شود یه نکته ای هست. عرض می کنم برای این که دیروز خدمت شما عرض کردیم، آنی که مرتکز است در اذهان متشرعه به ملاحظه موارد تطهیر المتنجسات بالماء که باید به موضع نجس آب برسد، همان ارتکاز مقتضاش این است در این روایاتی که فرموده است به مشی زمین پاک می کند پارا یا اسفل الخفرا، به همان مناسبت این است که اون زمین با اونی که از باطن رجل میرسد، یعنی مس میکند او را، یا اون اسفل الخف را، اون موضعی را که زمین مس میکند از اسفل الخف، او را پاک میکند. و اما اون موضعی که مماسه با زمین نکرده است، فرقی نیست که راه برود یا نرود، او زمین در او دخلی ندارد، نه در خشک شدنش نه در ازاله عینش، هیچ مدخلیتی ندارد. عینم واقعی باشد، زمین او را ازاله نمی کند، همین زور می ماند. رو این ارتکاز پس در اونجایی که انسان راه رفت در زمین سلبه که اخم سلو قدم نجس بود و اون موضع نجس به زمین ماسه نشد، در همون نجاستش باقی میماند. به همون مقتضای مناسبت الحکم و موضوعی که قرینه است در باب تطهیر متندسات، بدون جهت اگر با کف راه رفت، اون طرف مقدم قدم را در فضا نگه می داشت، اون مقداری که نجس بود و به زمین ماسه نکرده است در نجاستش باقی می ماند، چون که اون متحر که ماسه زمین است، این دلمش او حاصل نشده است. و اما مسئله اون ما بین الاصحابه، شما این را می دانید وقتی که انسان راه می رود، زمین اگر سفت بوده باشد بین الاصحابه به زمین ثابت نمی کند، ولو آب را پاش را گذاشت اول پنجایی که آب نجس بود، رطوبت و اجزای مائیه به بین الاصحابه هم رفت، یا عین البول و رطوبت مائیت البول به بین الاصحابه رفت، ولیکن بعد که در زمین خشک راه می رود، زمین خشک پاک، اون رطوبت بولیه و اجزای بولیهی که بین الاصحابه هست، اونها ولو خشک می شوند، چون که لطول زمان و به مرور زمان، ولیکن نه مماسه با زمین کردند، نه زمین دخل دارد در خشیدن اونها و زوال اونها. و اگر زمین زمین رخوه بوده باشد، راست است، خاک نرم است، پافرو می رود و اون خاک با اون بین الاصابه هم می رسد رب ما، ولیکن در زوال و رطوبت مدخلیتی ندارد. این فقط توجه کردید رسیدن است، وصول است، وصول اجزای ترابیه است اونجا، در زوالش مدخلیتی ندارد. ما ازالک که بین الاصحاب مثلون اخمسل قدم است، وجه تعبیر به اشکال صحیحه زرارت ابن عیون است. بدون جهت بعضی ها گفتند از صحیحه زرارت ابن عیون استفاده می شود، اما بین الاصحابه هم پاک می شود، منتها لا بالمش، چون که عرض کردیم نوعا و عادتا اون اجزا و عرضیه به ما بین الاصحابه نمی رسد، ولیکن اون ما بین الاصحابه پاک می شود بالمسح بالاجزا الارضیه، وقتی چون این نجاسه را ازاله کرد به اجزا و عرضیه از ما بین الاصحابه، اون پاک می شود بلمس. برای اینکه در صحیحه زرارت ابن عیون فرض کرده بود سائل که کسی پاش را رو عذره گذاشت، فساخت فیها، پاش در عذره فرو رفت، گهرم به ما بین الاصحابه هم می رود و مجرد رطوبت هم نیست، عذره بله عینیت دارد و غیر از ماهیت، اجزای غیر ماهیت اوش است که بله معلوم است، اونها هم می تسبت به بین الاصحابه دیگر، عادتا همین زور است. مازالک امام علیه السلام فرمود بر این که بله فرمود بر این که اونی را که در رجل تو هست او را مسح بکن، اگر مسح کردی عیب ندارد. خب معلوم است که مسح به اجزای عرضیه متصله ممکن نیست، انسان بین الاصابه را عادتا ممکن نیست، یعنی میسور نیست، چون ما بین الاصحابه را به اجزاء عرضیهیش فعلا متصل به عرضه است با اونها مسح بکنند. سونکه گر پاش را به زمین بکشد اونها به زمین چشیده نمی شود بین الاصحابه. این قرینه است برای این که مسح کن یعنی به اجزاء منفصل عرضیه. سنگی را بردار یان بله جل را بردار فرض کنید بمال به بین الاصحابه به نحوی چون از روان از اون چیز عین برود، اون وقت پاک می شود. بدون جهت ملتزم شده اند ولو اجزاء عرضیه منفصل متحر نیست که سابقاً هم گفته بودند. انسان اجزاء عرضیه منفصل سنگ را بردارد به پاش بکشد این زود کف پا پاک نمی شود، ولیکن اجزاء منفصل را بردارد و به بین الاصحاب بکشد پاک می شود. سرش این است که این مقدار از صحیحه زراره فهمیده می شود که ما بین الاصحاب به اجزاء منفصل عرضیه باید مصحب شود. بدون جد گفتن که اشکالی هم ندارد پاک می شود. سابقاً اگر یادتان بوده باشد عرض کردیم این فرمایش دو تا اشکال دارد. اشکال اول حرف سابقی است که سابقاً عرض کردیم این صحیحه زراره اصلاً دلالتی ندارد برای این که مسح علل عرض متحر رجل است، اصل دلالتی به این معنا ندارد. چون که در این صحیحه کمان که سابقاً گفتیم اینجور بود که روایت هفتم بود در باب 32 از ابواب النجاسات، سندش را که سابقاً خواندیم دیگر تکرار نمی کنیم. سند صحیح رجل و تعالی عذرتم فساخت رجلهو فیها، پاش فرو رفت. ارباب معرفت می دانند که پا وقتی که فرو رفت عذره به ظاهر پا می رسند، مثل رفتن در جل فرو رفتن. یعنی این را هم می گیرد که تمام رجل ماند، بله فرض کنید ظاهر و باطنش اونجا، بله فساخت زوهوفی ها این گزال که وزوهو آیا وزوهش را نقض می کند و هل یجب و غسله ها غسلش واجب است یا نه؟ فقال لا یغسله ها الا ان یغذره ها، نشورت مگر این که خودش دلش بخواهد که این نجس شده بشورم، ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، رجلش را مسح کند تا اثر از بین برود. اگر یادتون بوده باشد گفتیم این صحیحه دو تا احتمال دارد. یه احتمال این است که مراد از عذره عذره معقول اللحم است، شرب به ما عذره استعمال می شود پاک است. بدون زد امام می فرماید پاک است، شستن او لازم نیست، دلش چیرچین باشد بله بشورد عیب ندارد، ولیکن بله همین زور مسح کند چون که مکروه است، کراهت از بین برود و نمازش را بخواند. این یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که نظره عذره یابسه بوده باشد، چون که عذره یابسه بوده باشد، چون که عذره اگر فساخت رجلوف یا عذره این رتبه بوده باشد این معلوم است نجس است، باید بشورد دیگر، باید سوال کند برای این که این گذزارش بزوه هم لا. بله بدون زد این عذره یابسه بود که در بعض روایات دیگر هم هست. بدون زد کل یابسین زکی پا نجس نشده است، ولیکن نمیشون زور نماز خواند، چون که بدن که حامل عین نجاسش سابقاً گفتیم نمیشه نماز خواند، باید اون عین را ازاله کند. از صحیح ابلی ابن جعفر استفاده کردی. بدون زد پاک میکند مسح میکند که این اجزا یابسه عذره برود. بدون قرینه‌اش این است که امام نفرمود که به زمین مسح کند، کلمه زمین نیست در این روایت، به هر چیزی مسح کند، با دستش، با کهنه‌ای، با تخته‌ای، با کاغذی اون را ازاله بکند. این هم قرینه بود که این روایت ربطی به متحریت الارض ندارد. تا کسی بگوید که این قرینه است که اجزاء منفصل ارضیه مراد است، ارض صحبت ارض نیست. چرا مناسبت کدام مناسبتش موضوع ولیکن نهو یمسه ها زمیر برمی جردد برید حتی یذهب اثر لغایت اثر ازره از بین بره اثر یا یعنی اون اجزا اصغارش که تسبیده به پا. بله این حرف بود، حرف متیعی هم بود که شاید توجه کردید دقت بکنید متانتش بیشتر واضح بشود. این اولا. و ثانیه اگر قبول کردیم که نه، این میگوید که ما بین الاصابع را هم به اجزای منفصله ارضیه محسوب بکن. خب وقتی که اجزای منفصله ارضیه ما بین الاصابع را پاک کرد به مسح کردن، چه عرف چه فرقی میبیند ما بین این جنسان به اجزا ارضیه منفصله با سنجی که از زمین برداشته بین الاصابع را محسوب کند یا گودی پارامس کنه؟ چه فرق دارد ما بین اینا؟ هیچ اشکالی ندارد که یا جای دیگر پارامس بکند و اجزای منفصله، دیگر مختص نمیشود اجزای منفصله فقط به بین الاصابعی که متیسر نیست اونها را به اجزای متصله مسح کردن کما ذکرنا. این حاضا کله فی هذه المسئله. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه الشریف می‌فرماید مسئله اخرى، می‌فرماید ظاهرا این است که انسان اگر خف را، یعنی اسفل الخف را و اسفل النعل را یا باطن القدم را مسح بکند و اون جدار به جدار مسح بکند، مثلا فرض کنید دیوار است، به دیوار میمالد کف پا را یا به دیوار اسفل خف را میمالد، ظاهر این است که پاک میشود به این مس و این کان لا یخلو عن اشکال، ولو خالی از اشکال نیست، یعنی احتیاط مستحبی میشود. نتیجه این است که این ترشی بشود، ولیکن فتوا میدهد که پاک میشود. وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال این است که به این وقتی که انسان به دیوار میمالد عرض نمیگویند، نمیگویند که مسح بالعرض، عرض منصرف از دین و دیوار است، او را نمیگیرند. این وجهش همین است، وجه اشکال این است، اشکال دیگری ندارد. عرض میکنم اگر ما ملتزم شدیم که مشی علی العرض کما این که متحر است، مسح علال عرض هم همین زور متحره است، چون که در مس سابقا ما اشکال کردیم دلیل مس این صحیحه بود که دلا اشکال شد و اون روایت دیگری هم چه بود چون من حیث سند ضعیف بود روایت خوف، بدون جهت در متحریت مس ما اشکال کردیم. اگر از او اشکال صرف نظر کردیم و گفتیم بر این که نه فرقی نیست ما بین المشی و المس، غرض این است که این کف پا یا اسفل الخف مماسه با زمین میکنند، ملاک اینه. اگر از اون اشکال اغماز کردیم فرقی نیست ما بین این مسئله مسحل الحایت و ما بین مسحل الارض. چرا؟ بران که سابقا گفتیم که ارض شامل میشود ارض جعلیه را، اون ارضی که جعل شده از اصلی نیست، مثل پولی که مثلا به رودخانه میزنند، اگر انسان روی اون پولی که فرض بفرمایید راه برود مشاء علی الارض است. وقتی که اجزعلیه ارض او را شامل شد مسح به پول، توجه کردید کفشی را پاک کرد، چه فرق دارد مسح به پول ما بین مسح فرض کنید به پشت بام؟ هیچ فرقی ندارد. پشت بام ولو پشت بام است، زمین نیست، یعنی زمین در مقابل آسمان هست، زمین یعنی در مقابل فرض کنید سایر اجزا ارضیه نیست، بناست. الا انه فرقی نمی کند ما بین بنای جسد که روش انسان مسح می رود راه می رود یا خف را مسح می کند یا پشت بام، هیچ فرقی ندارد. و خصوصا در اون حایت هایی که اون حایت ها، بلی حایت هایی هستن که در مزارع معمول است، اونها را از جلد درست می کنن، حایتی که جلد است، رب ما در اون حایت عریض از راه می روند. توجه کردید مشی علی الارض با مشی با او هیچ عرفن در اعتقاد عرفی فرقی نیست، چون که چه جور انسان بالای تپه راه برود چون اصلی است. توجه کردید بگوییم او متحر است، اما بالای این دیوار جلی راه رفتن توجه کردید این متحر نیست. این وعید از ازهان است، احتمال فرق، یعنی احتمال اوگلایی ها و الا احتمال اون عقلی که هست، احتمال اوگلایی ما بین اینها نیست. بما انه فرق ما بین این حایت و ما بین اون تفه نیست، وقتی چون حایت متحر شد این حایت همچون جزا ارضیه فرق نمی کند، ترابش سنگش، این حایت از سنگ است، آجر است، اونم تراب است، فرقی ما بین اجزا و عرضیه نیست. سابقم گفتیم انسان در عرض رمل راه برود، در عرض سنگ، در عرضی که ذات الحجاره است راه برود، یا مفروش به آجر است راه برود، فرقی نمی کند، اینها همش را قبول کردن. ما بین اونها و ما بین مقام هیچ فرقی نیست، همین که فرموده است و ظاهر بله این است که مسح بر این حایت متحر است، اشکالی ندارد. خب کسی بگوید که خب عرض صدق نمی کند، حایت عرض صدق نمی کند، خب میگوییم صدق نکند. و از اون که احتمال فرق نمیدیم از خارج، از اون هم صرف نظر کردیم، میگیم باز متحر است مسئله حایت. چرا؟ چون که دلیل بر متحریت مسح این صحیحه زراره بود، در این صحیحه زراره که عرض زش نشده است، اون مقداری که از این صحیحه زراره خارج است غیر الارض و غیر الاجزاء الارضیه، اونها خارج، مثل الخشب، کاغذ، امثال ذالک، مسح به اونها خارج. اما مسح علی الارض و اجزاء الارضیه که ولو منفصل هستن، اونها را چرا رفعیت بکنی؟ از اطلاق چرا رفعیت بکنی؟ بدون جهت در ما نهنفی، اگر گفتیم عرض هم منصرف است، که منصرف اگر بوده باشد ها، که مناسب فرقی نیست، ارتکاز دم الفرق است، منصرف شد از اون ارتکازم رفیت کردیم، خب این صحیحه، خب این صحیحه اطلاقش میگیرد و شما هم که قبول دارید این صحیحه دلیل تا متحریت مست، این صحیحه است، این صحیحه شامل میشود. وقتی که این صحیحش حامل شد توجه کردید بله اخسی می شود و او کما ذکرنا می شود ان الارض یطهر بعضها بعضا، یعنی عرض یعنی اجزا و عرضیه، یطهر بعضها یعنی بعضش که اجزا و عرضیه است، بعض دیگر را نجاستی که حاصل از بعض اجزا و عرضیه دیگر از پاک می کند، متصل باشد یا منفصل بوده باشد اون بعض. این مسئله را هم گذشتیم. بعد ایشان یه مسئله دیگری را در مقام عنوان می کند و اون مسئله دیگری این است که اگر شک، درست توجه کنید، اگر شک که مسئله همان مبتلاوه هست، مبتلاوه عام همین زود است، خصوصا در روزهای مثلا بارانی، شک کردیم آیا این زمینی که هست، این زمینی که ما بعد از تنجس باطن رجز اول خوف راه رفتیم خودش پاک بود این زمینی که راه رفتیم یا نجس بود؟ ایشان می فرماید ازا شد جفی تحارت الارض و نزازت آقا، مشک در او متحر است الا ازا کانت الحالت سابقه نزازت آقا، اگر سابقن این زمین نجس بود، شک می کنیم که نجاستش زایل شده یا نه، مشک در او متحر نیست. و اما زمینی که سابقاً پاک بود، توجه کردید، در او اگر راه برویم نه پاک می شود، چرا؟ چون که موضوع متحر تمام می شود. مشک کردن در این عرض و شارع هم می گوید که این عرض عرض طاهره است، موضوع تمام شد، موضوع متحر، مشی علی الارض المتحره طاهره، موضوع تطهیر است، طهارت رجل است، اسفل الخف است، موضوع تمام می شود. اگر ندانیم حالت سابقه نداشته باشد، مثل اینکه یه وقتی نجس می شود یه وقت پاک می شود، مثل ایام باران دیگر هم نجس می کنند هم پاک می شود، نمی دانیم بله نجس بود پاک شده یا نه پاک بود نجس شده، شکی در تقدم و تأخر است که استصحاب دیگر مجرا ندارد، حالت سابقه ندارد، لتریان حالتین متضادتین، فعلا شکی دارم پاک است یا نجس. خب خدا بگذارد طول عمری بدهد قاعده ای طهارت را، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، زمین هم یکی از اونهاست، مشک کرده هم بر زمینی که شارع هم به کل شیء طاهر میگوید زمین پاک است، موضوع متحر تمام میشود و حکم میشود به طهارت الخف و باطن الرزق. و من هنا معلوم شد که فرق است ما بین شک در طهارت الارض، که سابقا در طهارت الارض در اشتراطش ما اشکال کردیم، اون جفاف را شرط دونستیم که ایشان جفاف را هم شرط می داند، دوتاش را شرط دونست. اگر انسان راه برود در زمینی که نمی داند خشک است یا تر است، چون که شب تاریک است ظلمانی است، کفشش هم با کفش راه می رود، نمی داند که زمین مرطوب است جفاف دارد پاک بکند یا مرطوب است، توجه کردید که زمین طاهر مرطوب پاک نمی کند. ایشان می فرماید اگر حالت سابقش زفاف بوده باشد این زمین، مشی علال عرض کرده است، شاره هم می گوید عرض متصفه به زفاف است، مشا علال عرض الزاف، موضوع تطهیر تمام شد. آنی که موضوع بود در خطابات شرعیه برای متحر، او تمام شد به استصحاب زفاف لنز. و اما اگر حالت سابقه بله فرض بفرمایید زفاف نبوده باشد، حالت سابقه رطوبت دا بوده باشد، یا نمیدانیم هم مرطوب شده باران آمده هم نیان خشک شده، نمیدانم چه جور است، خشک است و مرطوب است کدام یکیست، حالتین متضادتین تریان کرده، شک در تقدم و تأخر است، در این صورت حکم به طهارت نمیشود. چرا؟ چون که از حالت الزفاف دیگر نداریم در اشیا، آنی که ما در اشیا داشتیم از حالت طهاره بود، اون از حالت طهارهی که هست طهارت را نشک که حالت سابقه نداشت یا حالت این متضاد تین بود، اون از حالت طهاره امر را تصحیح می کرد. و اما در جایی که حالت سابقه زفاف یا عدم زفاف محرز نشود هیچ کدام و چه استصحاب بشود، ندانیم زمین شکست یا ترس یا خشکست، اصلی نداریم ما تا اثبات بکنیم موضوع متحر را، بلکه اصل در ناحیه ی عدم حدوث متحر زاریست، اون وقتی که این زمین نان راه نرفته بودم مشیل الارز الزاف که متحر باطن الرزق و اسفل الخفص موجود نشده بود. الان نمیدانم به این راه رفتن در این زمین این موضوع موجود شد یا موجود نشد، استصحاب میکنه موجود نشده است، خاطر جمع بشه. نفی میشود موضوع متحر، وقتی که جریان متحر نفی شد حکمش که طهارت متندس است اون هم منتفی میشود. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف یه مسئله اخرای را میگوید که ظاهرا مسئله خامسه است در عبارت ایشان، و اون مسئله این است که اگر در باطن رجل یا باطن الخف عین النجاسه بوده باشد، مثل این که عین مثلا عذره تسبیده بود و این در زمین طاهر راه رفت، شک کرد که آیا اون عین نجاستی که به کف پاش تسبیده بود یا به کف کفش به اسفل خف تسبیده بود زایل شده یا نه، ایشان می‌فرماید حکم توجه کردید حکم به طهارت باطن الرجل و الخف نمی‌شود، چون که اگر این عین نجسی که بود آمادامی که عین نجس بود موضع نجاست با زمین مماسه نداشت. سابقا گفتیم مماسه شرط است. تا مادامی که عین در کف پا یا در بله ته کفش بوده باشد، اون موضع نجس به تلکل عین مماسه با زمین نمی کند. بدون جهت وقتی که من شک کردم چون عین زائل شده یا نه، شک کردم چون موضع مماسه با زمین کرده یا نکرده، عین زائل بشود کرده، زائل نشود نکرده، شک در مماسه یعنی شک در زریان المتحیر دارم. اصل این است که اون مشی که مماسه با عرض است که اون متحیر است، اون مشی که مماسه بشود موضع نجاست با زمین اصلی نست محقق نشده، سابقاً که محقق نشده بودن آنم محقق نشده است. ایشان ولیکن یه چیز دیگری میگوید، میفرماید بر اینجه و اما اگر شک بکند انسان که در باطن رج یا اسفل الخف از اول عین نجاست بود یا نبود، شک در او می کند. درست توجه کنید، ارباب تعلیق در الوحی، اگر شک بکند بر این که در باطن رجل یا اسفل الخف از اول عین القذر بود یا نبود، به نحوی که اگر بوده باشد این بله احتمال می ده زایل نشده است، اگر بوده باشد احتمال می ده که نه از اول نیست. ایشان در این صورت می فرماید که و ظاهر کفایت المشی، ظاهر این است که در طهارت رجل باطن رجل و اسفل الخف مش مطلق المشی وقتی که در خارج محقق شد فحصم لازم نیست، کافیس پاک می شود این باطن رجل یا باطن الخف. چه زور فرمودید این را یا صاحب الروه؟ خب شما فرمودید که اون مشی که موضع نجاست ماسه با عرض بوده باشد او متحیر است، این را فرمودی، ما هم قبول کردیم، حرف صحیح و متینی است. بله خب وقتی که ما احتمال دادیم عین نجس از اول بود، خب احتمال میدیم چون موضعی که نجس است از رز یا کفش ماسه با زمین نشرده، چون که این نجیس اونجا هست، این نگذاشته است که به زمین مماسه کند. استصحاب عدم العین چیه؟ وقتی زیر کفش این نبود، این نجیس یا متنجیس، این نجاسه لازم نیست، یا این متنجیس نبود الان هم نیست، این اصل مثبت است، این اثبات نمی کند که موضع نجیس مماسه با زمین جد. اون اصل مثبت ها که لوازم عقلیه و عادیه اعتباری ندارد، استصحاب عدم العین یعنی عین النجس یا متنجس در زیر کفش، در اسفل الکشف یا زیر پا، باطن الپا اثبات نمی کند که باطن پا مماسه با زمین کرده است، او متحیر است و باطن پا نجس بود و اسفل الخف نجس بود. بدون جهت وقتی که همین زور شد من شک می کنم که موضع، باز شک در جریان المتحیر است، شک می کنم که موضع نجاست من الرز یا موضع نجاست من الخف مماسه با زمین کرده است یا مماسه با زمین نکرده است. استاب می گوید که نه، اون مشی که موضع نجس مماسه با زمین پیدا بکند موجود نبوده، الان هم موجود نیست. یترتب علی هذا بقاء الرجل و الخف ولا نجاست هما، این مسئله هم همین زور است که تعلیق می خواهد. بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نحن فی ذکر می کند، می گوید انسان ولی هستند دیگران زهادان هایی که معرضینان دنیا هستند، انسان اگر یا اون فقرایی که بر دستش به جایی بند نمی شود، کفشش را وصله زده است، کفش را وصله زده است، اون وصله ای که خودش از اول وصله طاهر بود، اون زیر کفش را فرض کنید وصله زده است، یا زیر زوراب را وصله زده است، اون این که ما زوراب هم می کنید، بله عیب ندارد، اون را هم میگویم. بذارید بس او را بگویم، بهتر ابتداعا اوست، چون که هر دو با مسئله متقدمه یکی هستند. انسان اگر در زایی راه برود، ظلمت است، فرض بفرمایید، پاش زیر کفشش هم نجس بود، نمیداند این زایی که راه میرود عرض است، توجه کردید، یا اونی که راه میرود نه عرض نیست، مفروش است، فرش انداختن اینجا، نمیفهمد، ظلمت است، نمیفهمد، یا مثل الفرش که حایل است، ما بین اون باطن رجل و الخف و ما بین زمین حایل است. در این صورت بله توجه کردید، حکم طهارت باطن الخف و رجل نمیشود. ایشان اینجا میفرماید حتی در صورتی که سابقا در این زمین فرش نبود، این زمین سابقا زمین بود، هیچ فرش نداشت، حسیر نداشت، نبات نداشت، الان نمیدانم بر این که حسیری انداختند، فرشی انداختند، باز راه برود، میگه در طهارت اشکال است. اینجا باید نوشته بشود در طهارت ولی اشکال باشد، در عدم طهارت اشکال نیست، چه باز نجس است. چرا؟ چون که با اون بیان که استصحاب عدم فرش در این مکان که فرش نینداختند یا حسیر نینداختند اثبات نمی کند که باطن رجل یا اسفل الخف مماسه با زمین کرده است، همون اصل مثبت است. چون که این معناست، اثبات این معنا نمی شود، حکم به متحریت نمی شود. مسئله شک در فرش که آیا زیر پاش فرش و حسیر است با مسئله شک در اینجا در زیر پا عین نجس یا عین متنجس است یه مسئله هستند، اینها از یه وادی هستند، حکمشون هم یکیست و در هر دو باید استصحاب عدم جریان متحیر جاری بشود و حکم بشود به بقاء النجاسه. اگر کفشش را وصله بزند بر رق علهو، بله همین زور، بله وصله زد به اون نعلش یا به کفشش، چون وصله اگر طاهر بود بعد از اینکه این وصله بله تابع کفش شد، جزء کفش شد، تابع کفش شد، عرفاً کفش نجس شد به واسطه مثلا فرض کنید مش، بعد که در چون وصله هم نجس شد دیگر که رگ نعلهو به زالک، بعد در مکان طاهر که راه می روند کفش پاک می شود، اون وصله هم پاک می شود، چون که اون وصله جزء کفش شد، وقتی که جزء کفش شد و تا مکان نظیفا، مکان نظیف را، عرض نظیف را مشی کرده از پاک می شود. این هم یه امری عادی متعارف است که در زمان سابق هم خصوصا در زمان سابق چیلا ماشاءالله بود که مردم اینجور میست که این زمان نبود که حالشان خوب بشود، توجه کردید هر روز یا هر ماهی هر سالی یک کفشی بپوشند، بدون زد اونا ترقی می کردن، صحیح احول می گیرد که رجل نگ بله توجه کردید و تعمکانم نظیفن ثم مت مکانا غیر نظیف ثم وت مکانا نظیفا شامل می شود که وت بشود به زورب یا به خف، خفی که وصله دار باشد یا وصله نداشته باشد، همه شامل گیرد. و اما اگر وصله از سابق نجس بود، در خارج نجس بود، قبل از این جزوز تابع کفش بدوزن خودش نجس بود، او را با همون نجاست آمدن دوختن به زیر کفش راه رفت، اون نجاست پاک نمی شود. چرا؟ در عروه اینجور تحلیل می کند، برای اینکه سابقا گفتیم زمین پاک می کند، اون نجاستی را از باطن رجل و باطن الخف که اون نجاست از زمین آمده باشد، از مشی آمده باشد، از مشی آمده باشد به باطن رجل و الخف، اینجا این نجاست وصله از مشی علل عرض نیامده است، بلکه به چه چیز آمده است؟ به واسطه اینجا مثلا بولی ثابت کرده، قطره بولی چیزی ثابت کرده، یا به جایی بند شده یا اصابت کرده است، چیزی نجس شده است. این تحلیل ایشان صحیح است، ولیکن یه تحلیل دیگر باید بگوید و اون تحلیل دیگر این است که اگر کسی گفت نه، مثل اینکه بعضی ها ملتزم شده بودن، نه، هر نجاستی که توجه کردید، هر نجاستی که در خف شد، او به واسطه باطن الخف ها، اسفل خف، باطن الرز، او به واسطه مشکل الارض طاهره پاک می شود. این را اگر کسی بگوید، باز در ماننوی باید بگوید که باطن اسفل این خف پاک نمی شود. ولوجه ویزال که این است، اگر کسی از این روایات اطلاق بفهمد، اطلاق این است که خف و باطن رزل به هر چیزی نجس شد که در حال تنجس باید خف بشود. خف اگر متنجس شد به هر چیزی در حالی که خف است، او به مشکل الارض طاهره پاش می شود. اینجا در مان حنفی خف نجس نشده است، وصله نجس شده است. وصله فقط نجس است، اون وصله هم در حال خف بودن نجس نشده است. سابقا قطره بولی ثابت کرد در دکان و مشکل نقوی مثلا فرض کنید، پیندوز با قطره بولی ثابت کرد یا نجس اخرایی ثابت کرد، در حال خف بودن تنجس نشده است تا بگوییم که مشکل الارض طاهره پاک می کند. والحمد لله رب العالمين الكلام يقع في متحريات الشمس